أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون با نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. صلوات بفرستیم. قرار بر این شد که از سنن الهی در ارتباط با بندگان حضرت حق صحبت بشه. گفتیم که سنت یعنی روش، برنامه، طریقه. طریقه و روشی که این روش به طور معمول به یک زمان دون زمانی، به یک مکان غیر مکانی، به یک قشر غیر قشری مربوط نیست، بلکه در ارتباط با همه قشرها، همه زمانها، همه مکانها و افراد مختلف هست. معمولا از چنین برنامه‌ای تعبیر میشه به سنت. و این هم گفتیم گاهی گفته میشه سنت در تکوینیات فعل و انفعالات این عالم. سنت پروردگار این است که اگر در کشت و زرع مثلا کسی کار مربوطش انجام داده باشه نتیجه میگیره. سنت خدا بر اینه که اگر کسی در یک مسیری کاری تلاش بکنه یه موفقیتی داره. در کارهای تکوینی، برنامه های تکوینی، این مثال دوم که گفتم حالا میشه گفت که مخدوش باشه از جهت. سنت پروردگار بر این است که خورشید از کجا طلوع کند به کجا غروب کند. اینها سنن تکوینی است که مورد بحث نیست. سنت هایی که انشالله مورد بحث خواهد بود، برنامه هایی که خدا با بندگانش در ارتباط با روش فعلی و افعال و کردار بندگانش داره. گفتیم از این سنت هاست سنت مهلت، سنت آزمایش، سنت اختلاف، بعضی اینم یک سنتی که رو با توضیح داد، سنت استدراج که ممکنه تو بحث همین سنت مهلت تداخل داشته باشه. اینها گفته میشه سنن پروردگار است. و این بحث گفتیم که حداقل دو تا فایده داره. یک، اصل شناخت دین و سنن دین که خود این شناخت خوبه، و دو اینکه پاسخ بسیاری از سوالات. خیلی از سوالات مطرح میشه که در تبیین این سنت ها اون سوالات و مشکلات حل میشه. پاسخ بسیاری از سوالات. روز گذشته بعضی از آیاتی که در ارتباط با سنت پروردگار بود و سنن الهی گفته شد. این روش هایی که در امم گذشته بوده است در این امت هست در جمع گذشتگان بوده است، در جمع فعلی هست، در جمع آیندگان هم هست. این سنن بعضی از آیاتی که مربوط به اصل مسئله سنت بود روز گذشته قرائت شد. حالا امروز سنت مهلت رو صحبت شد که شروع کنیم انشاءالله. یه مقداری طبعا بحث سنگین هست برای غیر عزیزانی که توضیح واضحات بنده و صحبت بنده براشون همون توضیح واضحاته و از اونا عذر میخوام، ولی برای عموم افراد کمکی سنگین هست، یک کمی با دقت، ولی ملاحظه میکنم که انشاءالله زودتر مقداری که مشکل میشه ازش بعد از توضیح عبور کنم، مطلبی که متفاوت بشه که خیلی اذیت نشید. در ارتباط با این مسئله سنت مهلت، این سنت سنت مهلت نامیده میشه، امهال. سنت املاء هم نامیده میشه، املاء، باز معناش همین میشه، یعنی مهلت دادن. که در ارتباط با این سنت املاء که گفتم، نسبت به این املاء در کتب لغت، در کتب تفسیر آمده که الاملاء اطالت المده، املاء یعنی مدت را طولانی ساختن. خیلی وقتا انسان به یک کسی بدهکاره، بعد بهش میگه که یه مقدار مشکلاتی هست، شما که مهلت بدید، این مدت یک ماه بوده این قرض، این پنج ماه باشه قرض، مهلت بدید. اطاله مدت. والملی الحین الطویل، ملی که باز از همین املاء میاد، ملعه یعنی مدتی طولانی، وقت طولانی، الحین الطویل. ملع به معنای دهر هم آمده، والملع الدهر. والملوان که در بعضی از دعاهام هست، درود بر پیامبر و خاندان پیامبر تا وقتی که ملوانی در کار هست. الملوان یعنی اللیل و النهار، شب و روز. چرا به شب و روز میگن ملوان؟ چه مناسبتی داره با مدت طولانی؟ چون تعاقب اینها طولانیست. این مدت هاست که همه تو شب بعد از روز بوده، تا الان بعد از اینم خیلی شب و روز خواهد آمد. این که پشت سر هم شب و روز قرار گرفته و این جریان تعاقب طولانیست، به اعتبار تعاقب طولانی گفته میشه ملوان، به این اعتبار گفته میشه. اللیل و النهار لطول تعاقب هما. در هر حال پس سنت امهال، مهلت دادن، سنت املاء باز یعنی مهلت دادن. از این سنت هایی که گفتیم، حالا سنت مهلت شو میخوایم یک کمی صحبت کرده باشیم. در ارتباط با این سنت مهلت، حدوداً تا اونجا که من یه برخورد اجمالی داشتم، 12 آیه در قرآن کریم در ارتباط با این سنت مهلت هست که خیلیش دیگه با یک دیگر خیلی مضمونش نزدیکه. یکی دوتا شو من یک کمی بررسیش بکنیم. در سوره مبارکه آل عمران هست آیه 178، در سوره اعراف هست آیه 183 و در سوره رعد هست آیه 32 و در سوره حج هست آیه 44، باز در سوره حج هست آیه 48 و در سوره قلم هست آیه 45 و در سوره مریم هست آیه 46 و به عنوان مسئله استدراج هست در سوره اعراف آیه 18 و باز در سوره قلم آیه 44 و در سوره انعام آیه 44 و در سوره اعراف آیه 95. در اینها آیاتی است مربوط به این بحث. حالا من یکی دو تا چند انشاءالله صحبت چه میکنیم، بیشتر لزومی نداره، بقیهش با این دو تا آیه مشخص میشه. یک، ولا یحسبن الذین کفروا، سوره آل عمران آیه 178، آیه که اول خوندم، ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما. این آیه شریفه از آیاتی است که خیلی روشن مربوط به صحبتمون هست و قبل از اینکه آیه رو کمی توضیح بدم عرض میکنم که مقصود از سنت مهلت اینه که خداوند متعال قرارش بر این است در مقابل کارهایی که انجام میدهند افراد و کارهای خلافی است، ظلم است، اذیت و آزار کردن دیگری است، کارهای نادرستی است و به ذهن انسان میرسد که مناسب اینه که تا این ظالم این کار خلاف رو انجام داد همونجا یه کارش بشه، مصیبتی سرش بیاد، یه ناراحتی ببینه. ولی خیر، گرچه از نظر معمول به ذهن چنین برسد ولی قرار پروردگار بر این است که زود عکس العمل نشان ندهد، مهلت بدهد، همون اطاله در مدت که گفتیم در ارتباط با کیفرش. ببینید که چندین سال طول میکشه مشغول ظلم کردنه و جمع تحت ستم او گرفتار ظلم دیدنن. یه وقت خودشون تن به ظلم میدن، این کار بدیه، و میتونن ظلم از خودشون دور کنن، انزلام است، این کار زشتیست. یه وقت نه، نمیتونن، قدرت ندارن، ظالم هم ظلمش ادامه پیدا میکنه. این که خداوند سریع اخذ نمی کند و ظالم و ستمگر و کارهای خلافی که افراد خلاف کار انجام می دهند و انسان مناسب به ذهنش می رسد که دیگه حالا خداوند یک کاری بکند و نمی کند، مهلت می دهد، نمی کند، میش بگیم سنت مهلت، این سنتشه. بوم بگذاره، حرم آقا هست، امام حسن عسکری حضرت هادی علیه السلام منفجر بشه، گنبد خراب بشه، اینجا کنار قبر حضرت رضا علیه السلام چند سال قبل. این جنایت هایی که جانی ها میکنن تو ذهن خیلی میاد که خب فرض کن ممکن تو حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام بمب گذاشته بشه، فرض کن که چنین گرفتاری پیش بیاد، این دیگه خیلی دو زینا هست عبرو هستن دیگه، هست عبرو هستن زودتر دیگه ناخره اولاد دیدم. حالا نمیدونم این داستان چقدر درسته، اینکه قاطی میکنم که خیلی دوتون خسته نشین، ولی داستانیست از نظر عقلی مشکل نداره. شبیه هایی هم داشته. یک کسی نقل میکرد میگو یک جانی رزلی بوده است از این بعثیه های رزل، این میامده تو حرم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و حضرت جواد علیه السلام میامده، و وقتی کسی نبوده و چون قدرتی داشته و شخصیتی بوده از نظر خودمون بعثیه ها، وقت میامده خیلی ناجور برخورد میکرده، مقابل ظریف میستاده، هر چه که نادرست به ذهنش میابده میگفته که سخت کسی که اونجا نگهبان بوده و او در باز میکرده وقتی که دیگری نبوده اون میامده، بسیار ناراحت میشده، این چقدر جنایت میکنه و میرفته. این به عنوان یک به اصطلاح دقیق دل خالی کردن این چیزی به هر جهت پول رس بوده که خبیث بوده و همه تو مکرر و این طول کشیده. این نگهبانم ناراحت بوده که این چه کارش نمیشه، هر روز میاد دیگر شب میاد هر وقت میامده کارش بوده، ولی بعد از مدتی همه تو که آمده و مشغول شده به این چرت برد گفتنشون این جنایتگریش، بلند شده خورده زمین و قطع قطع شده، یه جوری خیلی بدی افتاده. بعد دیگه فهمیدن آمده رو بردن شد، همون رفته خبر داده بود، دلشون خواسته بفهمه که چی شده، متوسط شده بعد داده موسی بن جعفر علیه السلام که چی شده. بعد حضرت خواب دیده و من معمولا این چیزا رو نقل نمی کنم، اما حالا پیش آمد که خسته نشین عرض میکنم. خواب دیده، تو نیازم به خواب نداریم، اینا مدارکش خود بحث محفوظه. خواب دیده حضرت رو از کده آقا این میامد اینقدر جنایت میکرد، مدتی هم طول کشید که ما تو این مثلا دیروز اینجور شد دیروز اینجور شد، مثلا بله خب هر روز ما در جرام بودیم، ولی خب قرار بر مهلته. اتفاقا اون شب که آمده بود آقا حضرت اول فضل مشرف شده بودن اینجا، و اون وقت که جلو ایشان یک کار کرد حضرت هم کلاکش کرد، ولی ممکنه همین حضرت اول فضل سران تو همشون هم یه همچی کار بشه و کاری هم نکنن. در هر حال این سوالاتی که در این زمینه ها فراوان پیش میاد، الان این جانی هایی که در عراق دارن اون جنایت ها رو میکنن و جانی هایی که در نقاط مختلف دنیا دارن رسالت میکنن، خب به ذهن انسان میرسد که خداوند متعال زودتر دست به کار بشه دیگه، کاری بکنه اینا رو، هلاک کند اینا رو، نابودشون کند اینا رو. نه، این جریانی که میگذرد و زود هلاکتی براشون پیش نمیاد، این اسمش میشه جریان مهلت، سنت مهلت. پس این سنت مهلت که داریم میگیم یعنی این. حالا یک آیه از آیه های مربوط به این مسئله همین آیه است که خوندم، که عرض شد آیه 178 از سوره مبارکه آل عمران. حالا مقدار آیه رو دقت کنید. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اسما. نپندارن کسانی که کفر ورزیدن و بر اساس کفرشون وقت جنایت میکنن، رسالت میکنن، ستمهای انجام میدهن، نپندارن که اینها که کفر ورزیدن همانا ما که مهلت دادیم اونها را، انما نملی لهم یعنی مهلتشون دادیم، این براشون خوبه، به نفعشونه، چون از این مهلت اون وقت سوء استفاده میشه، به گونه هایی که جواب همه این سوء استفاده هاست، این توجه به این برنامه، این که مسئله مهلت مطرح است و از سنت های الهی است. خیلی وقتا افراد از خارج میگن خب پس معلوم میشه که شاید حق با ایناست که این کارار میکنن، هیچی هم ناراحتی نمیبینن، این کار رو انجام میدن، ممکنه بس حق با اینا باشه. شبهه از این جهت میشه که دیگران فکر کنن حق با اویه، یا خود او فکر کنه که خب میدونه که بر باطل حرکت میکنه، اما در این حال شیطان وسوسش کنه که بس معلوم میشه که اون کار ما بد نیست، ولو یه کاری میشون. و این یک شبهه که پیش میاد که خیر برای اوناست چون حق با اوناست، اونا درست دارن عمل میکنن. و در نقطه مقابل باطل هست. نقطه مقابل نقطه ایست که در ارتباط با باطل هست، یا این که فکر کنن که خودشون بهتر از دیگران هستن که دارن این کار رو میکنن، خدا هم کاری نمیکنه، فکر کنن که بهتر از دیگرانن. این چنین تفکراتی رو این توجه به سنت مهلت رد میکنه که خیر قرار ما بر مهلت است، نه اینکه اینا حق باشن، قرار ما بر مهلت است نه اینکه اینا خوب باشن، به خاطر خوبیشون نیست، به خاطر اینه که ما قرارمون بر سنت مهلته. بعضی وقتا که در این جریان ها بعضی به گمراهی عجیب بیفتن، اصلا از اصل وجود خدا برمیگردن. من به یک کسی برخورد کرده بودم که خیلی هم جای خلاف انتظار بوده، کسی بود که خیلی چیزا میفهمیده، خیلی چیز رو درک میکنم. بعد من فهمیدم که این کمونیست شده به اصطلاح. باقی یکی سیزگی نمیم حال باز کنم، خیلی علیه ظلم در جریان بود فراوان و خیلی عجیب در یک سطح بالا و قوی و چنین و چنان. بعد فهمیدم که از اون گروهی که بوده رفته تو گروه یک گروه دیگه خودش درست کرده که منکر خدا هم رفته تو اون گروه، این اون گروه اصلا درست کرد خودش. اتفاقا من مجلسی بود که صحبت میکردم و رحمت کند مرحوم شهید سعد را که روشون شاد باد، برای ایشان مسجد گوهرشاد بعد از شهادتشون مجلسی گرفته شده بود و من در قرار بود صحبت کردم تو اون مجلس دیدمش و در حال خفا و استتار و آشکار شدن و اینجور رو عمل میکرد، هنوز جور نبود خیلی تغییرش کنم. بهش گفتم شهیدم شما کمونیست شدی؟ گفت بله. گفتم کمونیست اقتصادی یا اعتقادی؟ گفت نه اعتقادی. گفتم خب من حاضرم باید صحبت کنم. بعد یه آدرس هایی میداد که خیلی خطرناک بود، گفتم من دیگه اوناش دنبالی کار نیستم. و گفتم از کجایی تو که اینجور نبودی که تو که قرآن میخوندی یه جوری با یک استفاده های خوب از این آیات قرآن، دقت هایی داشتی، مراقبت هایی در دین داشتی. گفت بله، از اون وقت یک 24,000 نفری مثل این که در یکی از این کشورها ستمکاران این بر اونا ظلم کردن، در یک 24 ساعت این 24 نفر رو نابود کردن، از بین بردن، من با خودم گفتم اگه خبری هست و خدایی هست چرا خدا این ظالم رو اینجور مهلت میده؟ در این سنت مهلت گاهی برای افراد وقتی توجه نداشته باشن به سنت مهلت، حتی زمینه این میشه که اصلا از دین برگردن و از اصل خدا. خاطرم میاد اونجا بهش گفتم که حالا امروز بعیده برسیم، انشاءالله روزی بعد داستانشو عرض میکنم. گفتم این سنت مهلت رو تو توجه نکردی که در قرآن کریم آمده و بیش از اون چی که تو وسیله گمراهیت شده، خود صاحبان این مکتب از ظلم ظلمه نقل کردن، جریان اصحاب اخدود رو گفتم که جمع عهد ایمان را گودارا رو کندند و آتش توش گذاشتند و این عهد ایمان رو تو این آتش ها انداختند، خودشون هم دورش به نقل بعضی از تواریخ کرسی ها رو گذاشتن، نشستن با فاصله ای، دارن کیف میکنن که اینا سوخته میشن. خود قرآن داره نقل میکنه صاحب این مکتبی که سنت مهلت را بیان کرده است، صاحب این مکتب خودش مهلت های فوق اونچه که تو داری نقل میکنی سبب گمراهی جده نقل کرده. نیک باید کار رو نیشه دارتر برخورد کنیم. در هر حال خداوند متعال می‌فرماید که ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم، نپندارن اونهایی که کافر شدن ما که مهلتشون میدیم به نفعشون هست، انما نملی لهم لیزدادوا اسما، بلکه مهلتشون میدیم تا اینا هرچه بیشتر در جهت سوء اختیار خودشون و بدبختی خودشون از امکاناتی که ما دادیم به خاطر خباثت خودشون بیشتر به گرفتاری بیفتن. انما نملی لهم لیزداد و اسما، پس این مهلت ما برای بدکاران برای این نیست که ما اینا رو دوست داریم مهلتشون میدیم، ما خیرشون رو میخوایم مهلتشون میدیم، بلکه برای این است که اینها حالا که خودشون خباثت رو خواستن هرچه بیشتر میخوان در خباثتشون گرفتار بشن بشن. انما نملی لهم لیزدادوا اسما و لهم عذاب مهین، و برای اینها عذاب پست کننده است که اینها به خیار خودشون فکر میکردن قدرتی دارند و چنین و چنان هستند، اون وقت به پستی و هوان گرفتار میشن. کلمه مهین آمده نه عظیم اینجا، به اعتبار اینکه اینها به طور معمول افراد صاحب قدرتن که در این عالم یه حالا قدرتی داشتن، اون وقت اعلام میشه به این که اینا پست میشن، پست میشن در ارتباط با اون حالتی که تو دنیا داشتن، به عکسش اونجا گرفتار پستی و بدبختی هستن. ولی هم عذاب مهم. حالا در اینجا یه حدیث نقل کردن بعضی از مفسرین، براتون عرض کنم و بقیه توضیحاتی که یک کمی در این حال میخواستیم مطلب سنگینی نگیم ولی پیش میاد که عرض کنیم براتون، انشاءالله سعی میشه که به گونه گفته بشه که مشخص باشه و مشکلی بر کسی نباشه. از روایت هایی که در این مورد هست، یکیش این است که حدیثی نقل شده، یک کسی سوال کرده است از وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام، در تفسیر صریف عیاشی است، انه سئل عن الباقر علیه السلام الموت خیر عن الكافر الموت خیر له ام الحیات. یک کسی از آقا حضرت صادق علیه السلام سوال کرده است که الموت، از این که شخص کافر الموت خیر له ام الحیات، این زنده بمانه براش بهتره یا بمیره؟ فقال الموت خیر للمؤمن والکافر، مرگ هم برای مؤمن خوب است هم برای کافر. چرا؟ لأن الله یقول و ما عند الله خیر للابرار، برای مؤمن خوبه، برای که خداوند متعال فرموده است که اون چه نزد خدا هست، یعنی عالم بعد آماده شده، برای خوبها خب طبیعی است که برای مؤمن آماده شده است براش خیر دیگه. و ما عند الله نعمتهای بهشتی که قابل توصیف نیست، اینها برای مؤمنین هست. پس مرگ برای مؤمن خوبه. و ما عند الله خیر للابرار. فکر میکنم عرض کرده باشم گاهی خدمتون که خاطرم میاد در نهج البلاغه دیده باشم مضمون حدیث اینه که اگر مؤمنین بدانن که خدا براشون چی تهیه کرده در عالم بعد، رخت خوابشون رو میبرن توی قبرستون. یعنی همیتون منتظر مرگم، منتظر مرگم، یعنی اینقدر آمادن برای رفتن به عالم بعد اگه بدونن چه خبره اونجا. اون دابر اهل ایمان دیگه، اونی که خوبن. پس برای مؤمن خیلی خوبه. و ما عند الله خیر للابرار، خیلی خوب، خوبی های عجیب به وصف نمیاد. خیلی حرف است. خطور به مغز احدی قسمتی از اون خوبی ها و اون کیفیتی که داره نکرده، خطور به مغز احدی نکرده. این مغز ما خیلی کار آمده. شما الان اینجا نشستین، بدون یک باغ تصور کنید با خودتون، این سر و تایش معلوم نیست، کاخش سر به فلک کشیده، درخت ها سر به آسمون رفته، آبشارها از این طرف اون طرف در جریانه، بلبل ها می خوانند، نغمه های مختلف. جه نشستید بیتونید بیتونید تصور بکنید و و و خیلی چیزی دیگه بیتونید تصور بکنید. اما اون وقت همه اون چه که شما به مغزتون بیاورید و تصور کنید ربطی نداره به عظمتی که در بهش هست. به مغز احدی خطور نکرده. کما اینکه گرفتاریش هم میتونه اون چه تو جهنم هست هم میتونه. لذا این جمله معروفه که نسبت به کاره دنیا، امور دنیا، سماعش وقت آدم میشنود مهمتر از عیانشه. این وقتی چیزی تعریف میکنن، وقتی آدم میبینه میبینه اونقدر که تعریف میکردن نیست. بله خوب بوده، نه اونقدر. اما نسبت به عالم آخرت هر چی گفته میشه عکسه، سماعش کمتر از عیانشه. هر چی گفته میشه بهش مهمه، مهمتر از اونه. هر چی گفته میشه جهنم جای گرفتاریست، بیشتر از اون جای گرفتاریست، بیشتر از اون. اینه که پس برای خوبها که بهش خوبه. خب خودم توجه دارم که گاهی دارم حاشیه برم، باز برای همینه که خیلی مایی خستگیتون نباشه و با حالت روزی که هستید، که از اون بهترین خوشیهای روز قیامت و بهشت، از اون بهترینش، از اون بهترین 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 خوشیهای بهشت اینه که انسان راه پیدا میکنه که محضر پیغمبر اکرم امیر المؤمنین علی علیه السلام بقیه معصومین رو درک کنه. که چه لذت مهمی است برای دوستانشون درک و حضور این بزرگوار. لذا اونه که یه مقدار معرفت داشتن، از کده میادی سه وقتی معرفت داشتن، ناراحت بودن از این که در بهش چه وضعی داره، از بهش رفتنشون ناراحت بودن. یه جوونی بود از زمان پیغمبر اکرم، این جوون آمد خدمت پیغمبر اکرم، از دادم وقت نمازشون بود، بعضت از کرد که من خیلی ناراحتم از این که بهشتی بشم، اصلا ناراحتم از بهشتی شدن ناراحتی. چطور؟ گفت بخاطری که حالا ما رفتیم بهشت، ولی من اونقدر به شما علاقمندم که گاهی تو بازار کسبم یاد شما که میگفتن علاقه شما بیتابم میکنه، هر جوی هست کار رو کسب رو جمع رو میکنم، خودم میرسونم خدمتون شما رو میبینم، حسب میکنم راحت بشم. گاهی تو مزرعه هم هستم یاد شما میفتم نمیتونم طاقت بیارم، ده کارا رو جمع جور میکنم میدونم میام خدمت شما رو میبینم حسب میکنم. سخت شیفته شما، الان ناراحت اینم که من رفتم بهشت، حالا بهشت من هم اینجاست، رفتم بهشت من کجا شما کجا؟ من بالاخره یک مسلمون نجات یافته بسیار خوب، اما شما کجا یه بهشتید؟ اینه که از حالا قصه بهشت رو گرفتم که اگر چنون که من بهشتی شدم و تو بهشتم رفتم، ولی من که کیفی نداره به خاطر اینکه شما رو که نمیتونم ببینم. شما کجا من کجا؟ از حالا تو قصه بازدم گریم ناراحتم. حضرت نماز خوندم، بعد از نماز فرمودن این رجل الانصاری، بیادین رجل الانصاری آمد و بعد بهش فرمودن جبریل آمد جواب تو را آورد. و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. جواب تابور درش خوندم، آیه معنیش اینه که اونایی که راستی راستی مطیع خدا و پیغمبر بودند و با تقوا بودند، خدا میفرمه اینا با پیغمبر را رفت آمد دارن اونجا. فاولایی که اینایی که و من یوت الله و رسول، فاولایی که اینا هستن که با پیغمبر ها، با صدقین، با شهدا، با صالحین و اینا خوب رفقایی هم دارشون. این پس درک میکنم حضورشون. بنابراین برای مؤمن چی میشه؟ خیلی خیره دیگه که درک میکنه حضور این بزرگواران رو. حالا میخوام همین قسمت عرض من کوتاه کنم، الا یه مطلب مهمی که تو این آیه هست، لام این آیه رو میخواستم توضیح بدم که این آیه شریفه که خوندیم، لام آیه شریفه لیزدادو لام عاقبت هست نه لام غایت. یک کمی احتیاج به هم حال خودم حوصله داشته باشم بگم، یه حالی مقدار صحبت کردم خستگی هست و هم شما خسته نشده باشید انشاءالله مال فردا، و مهمم هست. و ضمناً اون آیه شریفه دیگه هم ولقد زرعنا لجهنم هم مشخص میشه که معناش چیه، اشتباهی که صاحب اسفار کرده از اشتباهات بزرگشه، انشاءالله فردا معلوم میشه که اشتباه بزرگی نسبت به این آیه شریفه شده، و اون وقت این آیه انشاءالله فردا این قسمتش صحبت میشه. حالا دیگه میخوام همینجا کم کم عرضم رو جمع کنم، عرض میکنم که در ارتباط با این مسئله که برای مؤمنین خیر است، این حدیثیه که یادم میاد گاهی که اینجا خوندم دیگه بعضی نتونستن صلوات نفرستن، و ظاهرن امروز هم تو میشه. اون حدیث اینه که یک کسی به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد که مال محبیکم، کسانی که دوست شما هستن چی خاصیتی داره دوستشون، چه نفعی براشون داره. حضرت توی نخلستون بودن و اونجا فرق بودن که یک تخمرغ بیارد آوردن به غلامشون، گذاشتن تو آتش و پخته شد، پوستشه کندن، بعد که سبز رو گرفتن پوستش انداختن، گفتن که مسئله این پوست ها مسئله دشمنان ماست. بعد سفیده و زردش رو کف دستشون گذاشتن، به غلامشون هم فرمودن انگشتر رو بده، آورد داد. حضرت این سفیده و زرده رو گفتن این سفیدش مسئله دوستان ما، زردش هم اصل تخمرغه که ماییم. در این مثل با این انگشتر قاطی کردن، این سفیده و زرده رو قاطی کردن، فرمودن چیست برای دوستان ما؟ روز قیامت ما و دوستانمون اینجور مخلوط هم میشه. بعدم فرمودن به من نگاه کن، به اون طرف فرمودن، انگشتاشون حضرت تو هم گذاشتن، گفتن اینجور در بهشت مقابل یک دیگر روبروی یک دیگر قرار بگیریم. یکی از نعمتهای مهم اینه. بنابراین پس مردن برای مؤمن خوبه، مشخصه، و همین هم ضمناً پاسخیست در ارتباط با مسائل مهلت، که خدا مهلت که میده از نظر ما اینه که این به اصطلاح مؤمن مظلوم واقع شد، کشته شد، قطع قطع شد، درستم هست که ناراحتم هستیم، اما از اون طرف او رسیده است به اون ثواب ها که جای خودش محفوظه. ولی نباید قاطیش کرد، این ظالم بد کرده بود، این که اینم اینجا قطع قطع شده ما متأثر میشیم و باید هم متأثر بشیم، منتها او هم به پاداش خودش رسیده. بعضی این نتونستن قاطی نکنن، گفتن که اصلا روز عاشورا گریه نکنه، نوشتن صاف دست من هست، هر کس خواست بگو، از کسانی هم نوشتن که هیچ انتظار نمیرفت، هر روز عاشورا گریه نکن، خوش باشی، روز عاشورا روز شادیست. نتونسته قاطی نکنه. یک بود بود اینه که آقا امام حسین علیه السلام در چه وضعیتی قرار میگیرن در عالم بعد، اون مسئله آخریست. یک بود این عالمه، اینجا جوی خودش حساب محفوظه، روشنه. در هر حال پس اینجوریست که برای مؤمن خوبه. داشتیم یه حدیثی میخوندیم، سؤل عن الكافر الموت خیر له ام الحیات، فقال الموت خیر للمؤمن، که عرض شد خیر للمؤمنه که معلوم شد. والکافر، همچنین بنده کافر هم خوبه مردن. چرا؟ لأن الله یقول، برای مؤمنش و ما عند الله خیر للابرار، و برای کافر و یقول ولا يحسبن الذين كفروا ان ما نملي لهم خير لانفسهم، کفار فکر نکنن مهلت که بهشون بدیم به نفعشونه، به ضررشونه، پس هر چه زودتر میمیره به نفعشه. پس مؤمن براش خیر است و اون پاداش ها میرسد، کافر براش خیر است چون گرفتاریاش کمتر میشه، هر چه بمونه گرفتاریش بیشتر میشه، هر چه بمونه بارش سنگین تر میشه. انما نملی لهم لیزدادوا اسما، مهلتشون بدیم تا اینکه گرفتاریشون بیشتر بشه. خب حالا یه مقداری از این سنت مهلت صحبت شد، انشاءالله تتمه بحث که یه مسائل نسبتا مهم و مورد توجهی هست انشاءالله فردا بعدتون میرسم. و از وقتی هم که خدا سنت جریان مهلتش در عاشورا اجرا شد، بعد از اون جریان همه سنت های مهلت دیگه درجهش پایین داره. یعنی جنایت های عظیمی که جانیان در جهان کردند پس از عاشورا و الان جانی هایی که جنایت میکنند، وقتی کسی جریان عاشورا رو توجه پیدا بکند که چقدر سنت مهلت در این جریان فوق العاده بوده است و مهم، و همه این جنایت هایی که بعد از اون جریان رخ داده بسیار خطرناک، بسیار زشت، بسیار بد، بسیار همکاری زشت شده، ولی به نسبت کیفیت و وضعیت عاشورا هرچه بوده ناچیز بوده، به حسابی نمیاد. لذا سادات لای دیوار میذاشتن، دیوار میساختن، ایچی لای دیوار باشه ساخته میره بالا، این لای دیواره، این کاری معمولی شد، این جنایتی که صدام کرد و جانی های عالم میکنند و الان جنایت هایی که میکنند و میکشن قطع قطع میکنن به بچه و بزرگ و زن و مرد و رحمی دو، اینو خیلی بده. ولی خب جنایتی که در عاشورا شد، رسالتی که در عاشورا شد و اون مهلتی که خداوند اونجا کاری انجام نداد همونجا سری همه رو نابود بکند، در سطحی بود که بقیه مهلت ها نسبت به اون دیگه، چون کیفیت مسئله یک کم که لحاظ بشه، کمیتش که مشخص، و کیفیت مسئله عجیب. طرف ظلم کیه و ظالم کیست؟ اونی که بهشون ظلم شده وجود مقدس آقا امام حسین علیه السلام، شخصیتی که هستی به خاطر وجود حضرتش تداوم پیدا کرده. به یمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السما، برای هر امام معصومی در عصر خودشون. آقا امام حسین علیه السلام این شخصیتی که به وصف نمیان، هستی بر محور وجودشون میچرخد و تداوم داره. مختل این حال اونجور خداوند مهلت بدهد و اون جنایت ها و اون رزالت ها و اون کیفیت انجام بشه. آقا امام حسین علیه السلامی که آیات شریفه قرآن، روایات، احادیث، زندگیشون، همه چیز نشون دهنده این است که فوق تصور من، فوق تصور. در حدی که حالا اینم آمد به ذهنم که عرض کرده باشم، من چون اینی که دارم عرض میکنم برام اون شخص کاملا مورد اطمینان بود، به علاوه از این چیزا نقد کردنش هم خیلی وقتاش مناسب نیست، مگر اینکه انسان خوب بدونه و بشناسه و حساب کرده شده باشه. بله، یه بزرگواری میگفتن در حرم آقا امام حسین علیه السلام یه وضعیت خاصی برام رخ داد که تشرفی محضر آقا حضرت امام عصر علیه السلام و حضرت امام حسین علیه السلام، و وضعیت به گونه‌ای بود که آقا امام عصر علیه السلام در کمال ادب نسبت به امام حسین علیه السلام، که من دیگه اون تعبیر رو نمیگم از جهتی دیگه، و یعنی شخص آقا امام عصر علیه السلام که به یمنهی رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السما، کمال خضوع و خشوع را در مقابل آقا امام حسین دارن. اون وقت خود ایشان و عزیزانشون و جمعشون و کار به اونجا برسه که آقا برای اینکه بیشتر اتمام حجت کرده باشن صداشون بلند بشه که هل من ناصر ینصرنی و هل من ضاب یضب عن حرم نصر، کار به جایی برسه که زن و بچه چون تو خیمه ها دشمن احاطه کرده، خیلی مشکلی. من نمیدونم پریشانی حضرت زینب و زن ها و بچه ها اون وقت چجور بوده، از نمیشه تصور کرد که در چه وضعی بودن. گاهی میشه که اهل خانه میفهمن که بزرگ خانه شون تو کوچه یه چهار تا ارازل و اوباش دورشون رو گرفتن، ممکنه که ناراحتی ببینن. یک سر اینا نمیتونن چه کار بکنن، چجور سراسیمه میدونن از خونه بیرون، سر از پانه میشنزن. خیلی دشوار و مشکله. وقتی نمیدونم وقتی که شنیدن اینها که حل من ناصرن ینصرنی، کسی هست ما رو یاری کنه، هر من زابن یا زبان، اون وقتی که دیگه همه عزیزان کشته شده بودن، گاهی الله اکبر میشنیدن از امام حسین علیه السلام. اون اواخر کار هم که این چنین میشد که آقا گاهی میامدن روی بلندی میستادن لا حول ولا قوة الا بالله و حسینا رسیدن به قتلگاه. نمیدونم این بچه وقتی فهمیدن بدن آغاز چه کردن، دختر بچه آمدن، پسر بچه آمدن، زن آمدن، لا اله الا الله. اما راجع به حضرت سکینه علیه السلام نوشتن همجه که فهمیدن بدن بدن پدر است. فتنقت جسد امیان بمیرم بدن و بغل گرفتن من دیگه نمی فهمم چه کار کردم بیبی آخه این بدن به رو روی زمین افتاده بوده سر در بدن نبوده پر از جراحت بوده حالا میشه گفت که اول بیبی بدن را به رو قرار دادن بعدن دیگه بی بی سکینه برخورد کردن بازم چه کردن که معانقه گفته شده شده که بدن رو بنشونن و بغل بگیرن یا همین که خودشون رو بدن انداختن بغل گرفتن این تعبیر شده نمیدونم فتن اقد جسد امیان